جریان مأمور شدن فرشته ها کار آسانی نیست. شاید پیچیدگی مأمور بودن فرشته ها زمینه امر بر تمثیل و فراهم کرده باشد، ولی جریان مأمور شدن شیطان دشوار نیست، برای که شیطان از جن است و جن مکلف است مثل انسان، مسلمان و کافر دارد، مطیع و عاصی دارد، بهش و جهنم دارند و مانند. و چون جن قبل از این خلق شده لابد مکلف بودند و وحی نبوت و شریعتی داشتند، و خود ابلیس هم که قبل از انسان خلق شده بود و به عبادت مشغول بود مکلف بود، دستوراتی داشت. چون قبل از آدم سلام الله علیه طبق بعضی از نقل‌ها انسان های فراوانی بودند و هر جا انسانیت هست تکلیف هست، وحی هست، شریعت هست، منتها همه اونها منقرض شدن و نسل کنونی بشر به آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی می شود. بنابراین تبیین این که شیطان قبل از آفرینش انسان مکلف بود یا نه خیلی دشوار نیست. عبادت های او بر اساس تکلیف بود، این هم خیلی دشوار نیست. عبادت های فرشته هاست که توجیه طلب می کند. عبادت شیطان قابل توجیه هست کاملا، تو مکلف هست و می تواند وحی و شریعتی به وسیله پیامبر مناسب با اونها یا نه پیامبری از این به اونها ابلاغ شده باشد. مطلب بعدی آن است که گرچه ابلیس از جن است، چون در قرآن فرمود و کان من الجن، لیکن اگر استثناء از ملائکه باشد این استثناء منقطع است، ولی استثناء از مأمورین به سجده است نه از خصوص ملائکه. بیان ذالک این است که اینجا دو مطلب است. یکی تعبیر از مأمورها به ملائکه است که خدا فرمود از قمنا به ملائکه است شد. در این مطلب اول بر اساس تقلیب شیطان هم جزء مأمورها قرار گرفت و بر اساس تقلید امر هم شامل حال او شد، پس او شده مأمور، مأمور به سجده. مطلب دوم آن است که حالا که او مأمور به سجده است با اون امر اولی، این استثنای الا شیطان که از مأمورین به سجده است، این دیگه استثنا متصل است که منقطع. اگر در مطلب اول بر اساس تقلیل وقتی گفته شد از قلنا للملائکه اسجدوا، یعنی ما هم به ملائکه گفتیم هم به ابلیس گفتیم سجده کنید، پس ابلیس جزء مأمورین به سجده است. در مطلب بعدی که از مأمورین به سجده همگان سجده کردن الا ابلیس، این دیگه استثناء متصل است منقطع. تو اونجا عنوان ملائکه عنوان مشیر است، وقتی منظور از ملائکه امن از ملک به ابلیس بود بر اساس تقلید، پس مأموران به سجده امن از ملائکه به ابلیس هم. اونگاه فرمود همه مأموران به سجده سجده کردن ابلا ابلیس، که دیگه این عنوان عبرت فسجدوا یعنی مأموران به سجده سجده کردن، فقط ابلیس سجده نکرده. روی این عنایت که مطلب دوم را از مطلب اول جدا بکنیم دیگه نیست استثناء منقطع، نیست استثناء متصل است. در مطلب اول بر اساس تقلید ملائکه بر هر دو گروه اطلاق شده است، یعنی هم بر فرشتگان هم بر ابلیس. پس ابلیس مأمور به سجده شد. اونگاه مأموران به سجده همگان سجده کردن مگر یکی از اون مأمورها که ابلیس باشه. روی این تحلیل این استثنا میشه متصل. مطلب سوم آن است که گرچه این سؤال و جواب اعتراض و پاسخ و مانند آن ظاهرش این است که بلاواسطه است، اما در قرآن کریم خیلی از خطاب هاست که خداوند به انسان ها یا به غیر انسان خطاب میکنند در حالی که معل واسطه است. مثلا خدا در قرآن گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که به مؤمنین بگو، گاهی مستقیما به ما میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام من الجمعه فاسعوا. این یا ایها الذین آمنوا گرچه مستقیما خطاب خدا به ما مؤمنین است، اما این خطاب به توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، این چنین است که بلا واسطه باشه. در موارد دیگر هم این چنین است که ظاهر خطاب بلا واسطه است ولی باطنش بلا واسطه است. این جاهایی که خدا فرمود ما به شیطان گفتیم چرا سجده نکردی، او در جواب اعتراض تکبر آمیز داشت، معنیش این نیست که این گفتگوها بلا واسطه انجام شد، چون گرچه خداوند مع کل شیء اسرا و مقارنه، لیکن شیطان اون قابلیت را ندارد که مخاطب بلا واسطه خدا قرار بگیرد و متکلم باشد بلا واسطه با ذات اقدسه الا سخن بگوید. مطلب چهارم آن است که ذات اقدسه الا جریان امر به سجده ملائکه، به سجود ملائکه و ترک سجده ابلیس را در چند سوره ذکر فرمود. گاهی به همین اصل مطلب اکتفا کرد که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید، بر اساس تقلید همگان سجده کردند و ابلیس سجده نکرد. دیگه سؤال جواب مطرح نیست، سؤال توبیخی و اعتراضی که خدا به ابلیس به همان چرا سجده نکردی، او بگوید من از او برترم و بر او فخر دارم و مانندم. در بعضی از سور نظیر همین سوره اعراف، سوره حج، سوره صاد این سؤال جواب ها مطرح است. در سور دیگر این چنین نیست، یا اصلا به این سؤال جواب اشاره نشده یا خیلی اجمال اشاره شده. مثلا دستور مبارکه اسراء به این صورت ذکر شده است. در سوره حج و صاد با نقل سوال جواب ذکر شده، اما در سوره اسراء آیه 61 این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دیگه ندارد خدا به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی، او پاسخ داده باشد، لیکن به طور اجمال و اشاره سخن ابلیس را نقل می کند که قال اسجدوا لمن خلقت طینا. این به طور اجمال اشارت بگیر سؤال جوابی در قصد واقع شده، به ابلیس گفته شد چرا سجده نکردی، این از جواب گفته این که من برای طین سجده نمی. لیکن این اجمال در سوره مبارکه کهف و طه هم نیامده. در سوره که به اصل مسئله اشاره شده است، اون اینه که ذات اقدس اله در آیه 50 سوره که میتواند از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. اما دیگه ندارد ما از ابلیس توضیح خواستیم که چرا سجده نکردی، ابلیس گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین و ماننده. اصل جریان یک شده بدون اون تتمه. در سوره مبارکه طه هم این چنین است، آیه 116 طه این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. دیگه ندارد بعد از ابا خداوند از اون توضیح خواسته، او در حقیقت استقبال کرده به ماننده. خب در سوره مبارکه هیچ همین جریان آمده است، نظیر سوره اعراف که محل بحث است، با گفتگویی که توبیخ آمیز است. آیه 28 و بعد سوره هیج این است که از قال ربکم للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. این سوال جواب آمده، چون که همین سوال جواب به صورت مبسوط در بخشای پایانی سوره مبارکه صاد هم آمده است. آیه 73 به بعد سوره مبارکه صاد این است که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقتی بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر. مطلب بعدی آن است که این لم یکن من الساجدین غیر از لم یکن مع الساجدین. گاهی انسان به ذهنش میاد که خب حالا شیطان با ملائکه سجده نکرده، خلاصه به جماعت سجده نکرده، اما فرادا سجده کرده است یا نه؟ این لم یکن من الساجدین اون فراداش هم نفی میکنه، چون که این سوال جوابایی که در سوره مبارکه اعراف و مانند آن است اون فراداش هم نفی میکنه. ضد این که ما منع که ان تسجد از امر تو قال انا خیر منه، خب این اصل سجده را نفی میکنه، چه مع الساجدین چه من الساجدین، چه به جماعت چه به برادر. لذا در قرآن یک جا مع الساجدین داره، یک جا من الساجدین، تا خیال نشود که او حالا مع الساجدین سجده نکرده فرادا سجده کرده، نه او نه جماعتا سجده کرده نه فرادا. مطلب پنجم آن است که انسان تشنه این جریان ها. ببینید شما مثلا مسائل عادی که قرآن کریم بحث می شود اینقدر سوال جواب نمیاد، اینقدر نشته نمیاد، اما اینجا این رشته زیاده، برای اینکه انسان بالاخره می فهمد چی شده این جریان. همونطوری که همه ما ها در این گونه از وقایع تشنیم بریم بالاخره قضیه کجا خواهد شد، همه کسانی که در مشهد و مکتب قرآن کریم این چنینه. لذا این قال قال به عنوان جواب سوال مقدر است. مثلا وقتی گفته شد فسجد الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ذهن مخاطبین میرد لیکن خب چرا سجده نکرده، چیزی شد سجده نکرده. اومد خدا فرمود قال ما منعکه، این نقل سؤال و جواب در حقیقت پاسخ دادن به اون سؤال مقدر مخاطبان است. یعنی که این سؤال بکنه تتمه جریان چی بود، تتمهش اینه که خدا از ابلیس سؤال توبیخی کرد که چرا سجده نکرده، او همچنین پاسخی داد. غالب این نقله ها تقریبا میتواند جواب سؤال مقدر باشد که انسان بالاخره بفهمد قضیه به کجا خواهد شده. مطلب ششم آن است که این شیطنت در درون انسان هایی که خود را در مقابل قرآن قرار بدن معاذ الله، یا در مقابل اخلاص قرار بدن معاذ، اینه که کسی میدونه ظاهر قرآن این است اما میگه من نظرم اینه، یا بر او مسلم شده است که افراد اینجوری فرموده میگه من نظرم اینه، این یا قال عقولی کردن با کلام خداست یا قال عقولی کردن با خلیفه خداست، فرق نمی کنه. در برابر قاله قرآن یا عقولی گفتن، در برابر قاله افراد یا قلت گفتن، این همون شیطنت. میبینید متاسفانه در بعضی از تفاسیر اهل سنت همینجور نقش آلوسی در تفسیرش نقل میکند، مراد صاحب حلیت الاولیا ابو نعیم و دیلمی این دو بزرگوار از جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده رضی الله عنهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، روش اونها در نقل همین است دیگه، علیه السلام چه نمیگه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اجداد کرامش و گرامیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اول من قاطع امر دین به رأیه ابلیس. بعد آلوسی میگوید وال جعفر، یعنی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، من قاطع امر دین به رأیه قرنه الله مع ابلیس و اجیبه. همون روح هست، همون روحیه. جعفر از محمد مقدر ما میدهیم، اون جور مقدر ما میدهیم. اگر کسی بگوید هست کنا کتاب الله، محصولش همین در میاد. مثلا بگوید جعفر از محمد اینجور حرف میزنه و عجیبه، یه جور از میکنه. او اینجور گفت، اینجور جواب داده شد. این خطرش به اینجا همون داریم شدی. خب حالا در برابر قرآن به صراحت اینطور نگفتن، در برابر احتیاطی که معل قرآن است همینطور گفتن. بازگشتش به اینه که مثلا میگن قرآن اینطور گفته و عجیبه، روح قضیه به این برمیده. اگر پذیرفتن به این که اعتراض معل قرآن است ترجه زیلانه میشن، حرفاشون یکیه. اگر قرآن لا یعطیه الباطلون بین یده قرآن مفعه جعفر ابو محمد علیه السلام هر بیش لا یعطیه الباطلون بین یده قرآن مفعه دیگه نمیشه که قال جعفر ابو محمد به وجیده، قال عبودو، قال غلطو. به هر تقدیر مطلب هفتم آن است که همین آلوسی به جای اینکه بگوید اولین خطری که دامنگیر بشریت یا متفکران حوزه‌های اسلامی شد قیامت، میگوید به شیطان لعین اول من اخدست بنیان تبور اختر القول حسن القبه لیه، چون خودشون بر اساس تفکر اشعری منکر حسن القبه عقلیه و امامیه و معتزله قائل به حسن القبه عقلیه و اینهای حرف را باطل میدانند. میگن عقل در ادراک حسن و قبح سهمی ندارد. میگن اول کسی که قول به حسن و قبح عقلی را اختراع کرده شیطانه، برای این که آمده گفته چی بالاتر از چی و بالا نباید برای پایین سجده کند، این را به استناد عقل گفته. غافل از این که اصل حسن و قبح را ذات اقدس اله امضا کرده، منتها در صغرا خدشه کرده. عقل میگوید اون چرا که ذات اقدس اله امر کرده است که انسان به او عالم نیست، حسن در اینه که حرف خدا را گوش بده. و قیاس باطل بی جای شیطان در این است که گفته من از او بالاترم، برای اینکه آتش از خاک بالاتره. اولا صغرن ممنوع است و ثانیاً کبرن قیاس است. حالا آتش از خاک بالاتر به چه دلیل؟ تو از او بالاتری. عظمت انسان به همون روح اوست که تو ندیدی او را. خب بنابراین اول کسی که حسن و قبح عقلی را اختراع کرد شیطان نیست. مطلب هشتم آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود فحدث منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، این هبوط با ذلت همراه است. یا برای آنکه در معنای حبوط ذلت مأخوذ است یا نه در خصوص مقام با ذلت همراه است. شاید در معنای حبوط ذلت مأخوذ نباشد، البته حبوط این معنا را میرساند که از جای بلند به جای پست و نازل بیاید، از بالا به پایین آمدن حبوط. یه وقت انسان از مکان بالا به مکان پایین میآید، از اتاق بالا به اتاق پایین میآید، از پشت بام به اتاق میآید، یا از نزدیکای سقف به کف میآید. یه بنایی که معماری است در سقف را مرمت میکند، بعد که کارش تموم شد با کمک نردبان پایین میآید. این یه هبوط مکانی است نه مکان است. در او ذلت عقل نشده، در حقیقت حبوط ذلت عقل نشده. برای اینکه مثلا موسی کریم سلام الله علیه به همراهان سمود فهد بکن میترن سن لکن ماسعل، در حقیقت حبوط همین که انسان از جای بلندی به جای پستی بیاید همین کافی. حالا خواب با ذلت باشد که حبوط مکانت است، یا نه ذلت نباشد که حبوط مکانی، اما در خصوص مقام با ذلت همراه است. به دلیل این که فرمود تخر اینکه من از تاغری، یه وقت تغاره است یعنی تغیره، یه وقت بگن فرون شخص کوشک است که اینجا معنی قطره رو دارد یا کلون حفظ صغیر است یه وقت اصلا صاغر است یه اتون از جزیت انجدن و هم صاغرو این با ذلت همراه است تغار همون ذلت درونی اینجا که فرمود فخر از اینکه من از صاغرین معلوم شد این حبوط مکانت تنها حبوط مکان نیست و سرش آن است که در نصوص فراوانی به نقل طریقین آمده است که من تواضع لله رفعه الله من تکبر وضعه الله ای کسی لله تواضع بکند خداوند او را بلند میکند و اگر کسی تکبر بکند خداوند او را نازل و ثابت میکند ای کسی تواضع بکند چون انسان بزرگواری است تابع امر خدا قربت الی الله دارد این کار را میکند پس حقیقت او یه انسان رفیعی چون این کار را قربت الله انجام داده وقتی تقربا الی الله انجام داده میشه نزدیک خدا و چون خدا کمال محض است این شیئی که متقرب الی الله شد میشه کامل پس بلنده وقتی حقیقت تواضع و رفعت بود اونگاه ذات اقدس اله چنین انسانی را بلند میکنه بالاترین نمونش و رفعنا لک ذکراک که روی مارگ پیغمبر مسیح صلی الله علیه و آله در مقابلش من تکبر وضعه الله ای کسی خود را برتر داند انسان متکبر که خود را برتر میداند این مطابق با واقع وقتی مطابق با واقع نشد واقعش میشود ذلت و پست چون ممکن نیست که هم تکبر دروغ باشد هم اون فرومایگی او اگر کسی ادعای برتری کرد به این ادعای او کاذب بود پس قصد است دیگه ممکن نیست که نه رفیع باشد نه رضی نه عالی باشد نه دانی اگر ادعای علو او کاذب است پس نمیشون عالی نیست پس عالی نبود میشه دانی پس هر تکبری چون دعوای اینجا یک فرومایگی حقیقی و راستین را در درون خود دارد و این معنا در قیامت ظهور می کند برای قیامت ظرف ظهور حقائق است لذا وقتی قرآن کریم جزای مستکبر و متکبر را بیان می کند گذشته از مسئله سوخت سوز بدنی می فرماید که برای اینها عذاب الهون است خون یعنی خاری چرا؟ برای اینکه آدم متکبر عزیز چیزی هست بود که هر وقت او را سفارش را تقوا میکردن اجاقی الله در الله اخذت حال عزت و بالعز او با معصیت میخواست عزیز باشد یعنی عزیز بیجه هست اگر عزتش دروغ است ذلتش راست است یه ممکن نیست هم عزتش کاذب باشد هم ذلتش کاذب کسانی که عزیز بیجهتن عزتشون کاذب است ذلتشون یقینا ثابت است این مقدمه قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است این دو مقدمه ذلت اینها در قیامت ظاهر میشود این نتیجه لذا فقط بر اینها عذاب خون است عذاب مهین است مهین است و مهین این ذلت و رسوایی و خاری برای آن است که درون هر تکبری یک خون و وهم راستی دارد شیطان که متکبر بود این رفعتش و خیر بودنش دروغ و باطل است در درون این که یک صدقی نهفته است اون صغار است قبول اینکه من از صاغری و صاغر که در منزلت عالیه جا ندارد خب مطلب دهم آن است که جریان سجده به خلیفت الله و مسجود شدن انسان به قدری اهمیت دارد که ذات اقدس اله ظاهرن دو بار از این قضیه باید کرده ایشی قبل از خلقت ایشی بعد از خلقت قبل از خلقت به فرشتگان فرمود اینی خالق بشر من طین که ازا سبیت او و نفخت فیه من روحی فقه او با او سازده این قبل از آفرینش آدم فرمود من تسلیمم این میخوام خلیفه بیافرینم که بدنش از طین است و جانش به من اعتراف دارد این اضافه تشریفی اینی جاعل فی الارض خلیفه و نحوه اون آفرینششم این است که اینی خالق بشر من طین فیضا سبیت و نفخت فیه ملدهی فتعو رو ساگری. این رو قبل از آفرینش کردیم. سعود من میخواهم بشری را بدنش را از این و روحش را به من اجازه تأمین بکنم. وقتی او را تأمین کردم بدنش را از این و روح او را خودم اجازه کردم و نفخ کردم، شما وقت تجده کنید. حالا بشر را آفرین. اونگاه درست از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بعد از آفرینش آدم است. اون اینی خالق بشرا من طین فیضا سویت و نفخت فیه من روحی قبل از آفرینش آدم است. این بر اساس اهمیت مسئله خلافت است، مسجد بودن است و بدون سجده است و ماننده. خب یه امر مهمی که ذات اقدس اله قبل از پیدایش اون مقدمه رو ذکر میکند، بعدا خودش رو ذکر میکند و در آفرینش بدن او و در آفرینش روح او افتخارات فراوانی به کار می‌برد. در تمام این صحنه ها این عدو الله متکبر مستکبر حاضر و ظاهر است. میداند که بدنش از چیه، روحشم از چیه، همه رو میفهمد. به دلیل اینکه در اون جریان گفت من که من همه را فریب میدم الا عبادت که من هم مخلصین. من میشه میفهم اخلاص یعنی که معلوم شه یه عده مخلص هم اونها هم خوب میشنسه. خب این خیلی مقام، او کجا اخلاص میشنسه، او کجا مخلص میشنسه، او کجا بالاتر از مخلص مخلص میشنسه، او کجا میفهمد که به مخلص تأثیری ندارد. همه رو میفهمد. که 6000 سال در جمع فرشته بود خیلی چیز میفهمه. یه همچه آدمی عدو مبین ما. شما خیال میکنید او کسی رو رها میداره علیه کسی 30 سال 40 سال درس کنده، درس کنده، کتاب نویسته؟ اینطور نیست. هر چه ما بخونیم او بلده بالاخره، چون همه راه رفته. ولقد ازل من کن جبلن کثیرن افلام که مفهده. یه همچه آدم مسلحی عدو مبین ما. خوب اگه معنای اخلاص نفهمه، معنای مخلص نفهمه، بالاتر از مخلص مخلص نفهمه، از کجا گفته الا عبادت من هم مخلصی؟ و اینکه ذات اقدس اله تمام این جریان ها را دونه دونه بینه تشریح کرده. قبل از آفرینش رو گفته، بعد از آفرینش رو گفته، آفرینش بدنش رو گفته، آفرینش روح رو گفته. در این 7 سوره مثلا که این نصف آمده هیچ کنون تکرار نیست. در هر سوره یه گوشی از این گوشه آمده. مثلا در سوره مبارکه صاد که ظاهرن جامعتر از سایر سور هست، اون راز و رمزش هم ذکر کرده. مثلا در آیه 75 سوره مبارکه صاد دارد که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو که فهمیدی او مخلوق به دست من است، با اینکه او دستی ندارد. حالا یا ملک و ملکوت هست، یا جمال و جلال است، یا تشبیه و تنزیه است، یا طبیعت و فرا طبیعت است. بالاخره این معنا بود که او فهمید. در هر جا یه جهت ذکر کرد. یه جا میگه من امر کردم، گوش نده. یه جا میگه مخلوق با دو دست که مرا تسلیم نکرد. در اینجا اعتراضش نیست که من گفتم تو نکردی. دستور صاف اعتراضش اینه که ما من اچه ان تسجد لما خلقت بیده. یه وقت سخن از امر است، یه وقت سخن از خصوصیت مسجود له است. و او که آدم کوچیکی نبود. من خیلی سرمایه گذاشتم برای آفرینش او، خب چرا سجده نکردی؟ ببینید در جریان سوره اعراف سخنی است که من که گفتم چرا نکردی؟ ما منعک که الله تسجد از امر توک، چرا امر من اطاعت نکردی؟ در سوره صاد سخن در این نیست که چرا من گفتم تو نکردی، چرا آدم را تکریم نکردی؟ این آدم کوچیکی نیست، این با یدی من خلق شده. خب او هم در نهج البلاغه دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرده است. لا یدرا، این برای دیگران معلوم نیست، نه لا ادری، نه من نمیدونم، برای دیگران معلوم نیست که آیا 6000 سال دنیا است یا 6000 سال آخرت. اگه 6000 سال آخرت باشد، نشئه آخرت است، اینجا دیگه تشریح و امثال ذلک معنا نداره. حالا اگه 6000 سال دنیا باشد، حساب تشریح خاصی دارد که اولین مطلب از مطالب دهگانه بحث امروز. حالا شیطانی که 6000 سال عبادت کرد و در جمع فرشته ها بود، او همه این درجات را می داند. بهرم می فهمد که مخلصی که مخلصی. الحمد لله رب العالمين.
رواق دل رو به سوی قرآن، گشاده فرمایش رسوله.